سلام بیننده عزیز، خیرامون بخوزاده هستم با خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان همراه شما. امروز یکمی دکبر است و در آغاز سرقطی چندی از موضوع های برنامه. در روز مبارزه با سپید گرفتاران این ویروس در تاجیکستان از کمبود دارو و بیکاری و مناسبت بدی جامعه شکایت میکنند.
وقتی که من فهمیده بودم خیلی اعتقاد کده نتونستم، چند بار دست به خودکشی زدم.
پاسبانان اردوگاه زنها و فرزندان جنگجویان دولت اسلامی میگویند این اردوگاه ها در سوریه به بمب ساعتی افرادگرایی تبدیل شدند.
زنان جنگجویان قانون های داعش را عملی میکنند و هر کسی را که قانون را رعایت نکرد میکشند.
تو هم یاد بکن از من، در شهر کولاب در زادروز آوازخوان معروف و جوانمرگ کرامت الله قربان از او یاد کردند.
صد افسوس که در بین ما نیستند، لیکن سیمای آن کس، آواز و تکرار آن کس در دل و دیده مردم تاجیک جایگیر است.
امروز یکمی دکبر روز مبارزه با سپید است که آن را وبای عصر 20 مینامند. یک زن تاجیک که برای سرایت کردن دیگران به این ویروس زندانی شده است میگوید حالا زندگی سختی دارد. مثل این زن بسیاری گرفتاران سپید در تاجیکستان است. کمی و قیمتی داروور، نبودی کار و بیشتر از همه مناسبت بد شکوه میکنند. سازمان ملل متحد میگوید با اینکه حالا جامعه جهانی با پاندمی کرونا ویروس دست به گریبان است، مشکل گرفتاران سپید نباید فراموش شود. گزارش علیشر ظریفی و شهلا عبدالله.
وقتی که نفهمیده بودم خیلی اعتقاد کده نتونستم، چند بار دست به خودکشی زدم. خیلی چی کردم؟ خیلی که حاضرش در رفته گرفته سم دارم اما.
این زن پس از دو ماهی رهایی از زندان تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. او به اتهام سرایت ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا سپید به دیگران به یک سال زندان محکوم شده، بعدن عفو شده است. حالا بیشتر احتیاط کار شده است.
بسیار مشکلی دارم حساب. ایس در فکر میزنه که ایک مثال هم بموری بعد یکم جا کاری که خیلی مثال شما کاری وزمین کدام میتونی یکم جا که یکم مثال کار میکنی که یکم کسا سرال نرسونی سرال نرسه.
وی از روزهای سختی سپری نمودهش در زندان نقل میکند. با گفتهش سر وقت به داروهای لازمه دسترسی نداشتند، حالان که میگوید چون این بیماران باید سر وقت دارو استعمال نمویند.
مثال یک نیم ماه در سیزا بودم، سه ماه در چی بودم؟ اونجا را بودم، هیچ ندیدم. فقط همین یک بار خیلی یک پچکه کچکو مخشر دارو و برنج دارو چیز دارو هم خیلی یک تای هم همه بیمارو در تقسیم کنند هم.
نمایندگانی سازمان های جمعیتی میگویند وضع گرفتاران بیماری سپید در کشور نگران کننده است و این گونه بیماران به دستگیری های بیشتر نیاز دارند.
راستی گپ، ما باید حاضر همه حصه گذار باشیم و پیش از همه مقامات های دولتی. برای جلوگیری نمودن این بیماری در بین جامعه امروزه ما، ما باید کارهای فهماندهی را زیاد کنیم و در برابر این ما باید سطح مبلغ گذاری را ماست برای چنین اویله ها زیاد در نماییم.
به قول نمایندگان این سازمان، مبتلایان چنین بیماری در کشور در حال افزایش است و آنها از راه‌های گوناگون تلاش دارند کمک خود را به بیماران رسانند.
ما توانستیم سال 2020 سال 2021 به 100 نفر نمایندگان گروه سپذیر از جمله شخصانی که به ونمو زندگی میکنند خوراکه تامین نماییم. طول 3 ماه با آنها ما توانستیم یک لوازمات خوراکه پیشنهاد نماییم و مردم توانست در همین 3 ماه اقلا کمی هم باشد از وضع اقتصادی خود را بهتر نماییم.
در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند تبابت برای بیماران سپید در بیمارخانه های کشور رایگان بوده، آنها تلاش دارند با انجام چاره‌بینی های گوناگون دولتی ضد این بیماری مبارزه برند. ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا سپید بیماری گذرنده بوده، به قول پزشکان در صورت بی‌توجهی یا سری وقت تبابت نکردن پیامدهای مرگ‌آور دارد. بنا به اطلاعی رسمی در تاجیکستان بیش از 13800 نفر را همچون گرفتاری بیماری سپید ثبت کردند. با توجه به آنکه نه همه از بیماری خود خبر می‌دهد، این آمار می‌تواند بیشتر باشد.
و یادآور میشویم که یک راه مهمی پیشگیری از گرفتاری به سپید و هم تبابت سری وقتی از این ویروس معاینه طبی است. طبیبان مشورت میدهند که حداقل سال یک بار هر انسان از تشخیصی پروی طبی گذرد، از جمله خون سپارد تا از وضع سلامتیش آگاه باشد. савриниса ҷурабек ва ҳамсари маҳмадалӣ ҳаид муовини собиқи раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ мегӯяд ба ӯ иҷоза намедиҳанд ки ба дидори ҳамсараш ба зиндон биравад мақомоти зиндонҳо гуфтанд ки ҳаид қоидаҳои рафтор дар зиндонро риоя накардааст барои ҳамин аз ин ҳақ маҳрум шуд дар бораи саргардониҳои хонаводаи ҳаид дар талоши дидор бо ӯ дар муҳлати қонунӣ мулло раҷаб юсуфӣ бо худи савриниса ҷурабекова ҳамсӯҳбат шуд
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما می دیدیم و آخره داشتیم که ما را اجازه ندادن راستی سبب شا پرسیدن سبب امروز نگفتن سرای اسد رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازه درآمدن دارین گشتیم آمدیم با پرسیدیم گفتن نه ما اجازه نداریم ترتیبات ویران کرد ترتیبات ویران که نفهمیدیم چه خیلی ترتیبات ویران شده است تا روزی 27 ما هیچ جواب نگرفتیم راستی آمدیم سرای اسد ایجا باری اوجا میکنه اینش باری وای راستی بعد در آخر روز 27 پیش سردار مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همین خیر ایری قانون
چی بود سبب
ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی 6 ماه اجازتی با خوری نیست خطی نزدیکان و من پرسیدم چه خیلی ترتیب و تویران میکنن که مثلا باید 6 سال در همی جا هستن ترتیب و برای هوای تازه نبر آمدن
کی گفت اینه به شما؟
سعید زاده رستم
نه اون وظیفه شان که؟
وظیفه شان سرداری مؤسسه
سببش یعنی داری که گفت شوهر شما به هواخوری نبر آمدن؟
هواخوری نبر آمدن
بعد که به شما اجازه هواخوری داده میشه دست؟
بعدی 6 ماه راستی من همه قکوشیش تلاش کردم خواهش کردم که خیلی اقلا دور بینم یک بار که مثال سلامتی همه آدم چه خیلی که اجازه ندادن ممکن نیست گفتن راستی خواهش ایمارم به نتیجه ما که مثال همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته برای همه در تشویش هم هست همه خیلی نگرانم که مثال نخود در 6 ماه یک بار ما را حقی دیده نباشه که مثلا ما آدم همو ببینه
آیا شما به حرف های مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبر آمدن 6 ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید
نه باور ندارم راستی
برای چی؟
برای که مثال شوهر من 6 سال همو جا شیشته میدونه همه ترتیباتی همو جا را که مثال چی کار کنه نکنه بعد و میدونیست که ما روزی 24 واخری داریم انتظار بودم آدم مثال شب روز مورم همی حساب میکنیم که 6 ماه بود شوه یک بار ببینیم
مصاحبه کامل با савриниса ҷурабекова به زودی در وبسایت آزادی نقطه ارگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود سازمان ناظری حقوق بشر در سوریه میگوید که تنها در سال 2020 در اردوگاه الحل که زنان و کودکان جنگجویان دایش آنجا نگه داشته می شوند 80 نفر کشته شدند. ناظران اردوگاه میگویند تعداد زیادی از آنها را همسران جنگجویان دایش کشتند که می خواهند قویده های گروه افراطی را نگه دارند. در الحل تقریبا 600 نفر زنان و کودکان تاجیک هم بودند. گزارش صدای امریکا را از این اردوگاه همکارم طاهری سفر تقدیم می کند.
به ما گفتند بعد داخل بازار اینجا اردوگاه الحول در شمال و شرق سوریه نرویم. اردوگاهی که ده ها هزار زن و فرزندان جنگجویان دایش آنجا نگه داشته می شوند. مقامات می گویند بعضی از ایله های افراطیان مسلحند و فقط امسال در همین اردوگاه 79 نفر کشته شدند. به گفته مقامات جنگجویان اسلحه را پنهانی به اردوگاه وارد می کنند و قتل ها نیز کاری دستی زنان است که خود را پلیس دایش در اردوگاه می نامند. با وجود ادامه عملیات در داخل و اطراف اردوگاه و ضد دایش و گفته رزمندگان کرد مسئولان نظارت الحول ماه نیست که در این اردوگاه قتل یا کشتار نباشد.
چند روز پیش گروه از خبرنگاران را کودکان جنگجویان دایش سنگباران کردند. زنان جنگجویان قانونهای دایش را عملی میکنند و هر کسی را که قانون را رعایت نکرد میکشند.
بسیاری از زنان و کودکان بازداشت شده از سوریه و یا عراق هستند و بعدا از 57 کشوری دیگر از جمله از تاجیکستان هم سازمان ملل از این کشورها خواسته است شهروندانشان را از الحول و راش اردوگاه دیگری در شمال و شرق سوریه برند که در آن هم آیله های دایشیان را نگه می دارند. در راش افرادگرایان و خشونت کمتر بود است، ولی در همین جا نیز کودکان خارجیان را سنگ و شیشه باران می کنند. ماه گذشته 16 خیمه را آتش زدند. زنان در راج وقتی صحبت با خبرنگاران فقط یک خواهش را تکرار میکنند و آن هم که میخواهند به خانه برگردند.
من نمیخواهم دیگران مثل من خطا کنند و کودکانشان را به سوریه بیارند و بعضی اشان هم هلاک شوند. من پشیمانم، به نهایت پشیمانم. امیدوارم روزی به خاطر کودکانم به فرانسه برگردم.
زنان در اردوگاه الحول ضمن صحبت‌های خودمانی از شرایط طاقت فرسای زندگی نقل می‌کنند و می‌گویند که در اینجا پسران 12 تا 14 ساله را از مادرانشان جدا کرده برای تربیت درست و رفع عقیده‌های افراطی به دیگر جای می‌برند. اکثری زنان و کودکان این اردوگاه‌ها سال 2019 بعد از آن تسلیم شدند که داعش شکست خورد و قلمروهای وسیعش در عراق و سوریه را از دست داد. از آن سال تا کنون مقامات از جامعه بین المللی کمک خواستند و گفتند این بازداشتگاه ها که جای اقامت مرد و زن و کودکان بی سرنویش شده است به تدریج به بمب ساعتی افرادگرایی تبدیل می یابند.
اگر کرامت الله قربان آوازخوان معروف تاجیک زنده می بود امروز ها 60 ساله می شد. او و چند از همراهانش یکی از اولین قربانی های جنگ داخلی تاجیکستان شدند. در زادگاه کرامت الله شهر کولاب مراسم یادبود این ستاره هنر با حضور فرزندان آوازخوانش برپا شد که با ترانه و آهنگهایش در موسیقی استراده ملی سالهای 1980 رنگ و جلای تازه بخشیده است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش می دهد.
خانواده و هواداران کرامت الله قربان، آوازخوانی زنده‌یاد تاجیک در عرفه زادروزش به نزد نیم پیکره او آمده گل می‌گذارند. کرامت الله قربان 29 نوامبر سال 1961 در شهر کولاب به دنیا آمده است. از این رو در سطح ولایت ختلون و شهر کولاب 60 سالگی او را با جمع هواداران و خانواده‌اش جشن گرفتند.
اگر عمر وفاگی می‌کرد امروز پدر بزرگوارم به سن 60 مدار آمدم. صد افسوس که در بین ما نیستند، لیکن سیمای اون کس، آواز نتکراری اون کس در دل و دیده مردم تاجیک جایگیر است.
اینجا یار و دوستان و هواداران کرامت الله قربان فیلم مستند آماده کرده او را تماشا دارند. اینچنین در این محفل فرزندان محمد رافه سرودهای بابای خود را بازخوانی میکنند. استادان کالج صنعت هم گفتند که بیشتری دانشجویان آنها با سبک او پیروی میکنند.
در وقت تمرین و مشق های سرود خوانی دانشجویان کالج ما حتما از مکتب کرامت الله قربان مشق تمرین میکنند.
6 ماه پیش نیم پیکره کرامت الله قربان را بعد 29 سال کشته شدنش در کلوب پرده برداری کرده بودند. این نیم پیکره در نزد کالج صنعت به نام کرامت الله قربان قامت افروخته است. کالج صنعت سال 1989 در کلوب تاسیس یافته و بعد یک سال مرگ کرامت الله قربان یعنی سال 1993 نام او را گرفته است. کرامت الله قربان سراینده مشهور تاجیک سال 1992 بعد بازگشت از توی عروسی با اعضای گروهش در یوان کشته شده بود. امروز هم صدای خوشنواز آهنگ های او خاموش نمی شود.
مدت زندان جورنالیست محمد یوسف اسماعیلوف 3 ماه و 18 روز کم شده، انتظار می رود که ماه اپریل سال آینده به آزادی براید. حکمی که سال 2013 همچون نقارگیری مقامات محلی انتقاد شده است، ده و نیم سال زندان را پیش بینی می کند. دادگاه مسجد آن زمان گفت که اسماعیلوف را برای تماجعی و قلابی حبس کردند. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوی بیشتر در وبسایت azadi.org و صحیفه های ما در یوتیوب.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نمایندگان آمریکا وعده دادند که به پشتیبانی از روند رساندن کمک‌ها به مردم افغانستان در زمستانی در پیش ایستاده ادامه میدهند. آنها همزمان در ملاقات خود با طالبان در قطر به این گروه حاکم بر افغانستان هشدار دادند که از حقوق بشر حمایت کنند. روزهای 29 و 30 نوامبر امسال دو جانب برای اولین بار بعد به قدرت رسیدن طالبان گفتگو کردند. هیئت‌های دو کشور در مذاکرات قطر، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان توماس ویست و سرپرست وزارت کارهای خارجه طالبان امیرخان متقی رهبری کردند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه حکومت طالبان، در توییتر نوشت که در این ملاقات درباره مسائل سیاسی، تندرستی، معارف و امنیت گفتگوها صورت گرفت و همچنین افزود که طالبان گویا از نمایندگان آمریکا خواستند دارایی‌های بند مانده افغانستان را آزاد کنند و مسائل سیاسی را با مسائل بشری آمیخته نکنند. اما در اعلامیه وزارت کارهای خارجه آمریکا در پیوند به آزادسازی پل‌های بندمانده افغانستان در بانک‌های غربی چیزی گفته نشده است. بر اساس قانون نوی عفو در تاجیکستان، مهلت حبس خبرنگار زندانی محمد یوسف اسماعیلوف را 3 ماه و 18 روز کم کردند. در این باره ریاست زندان‌های ولایت سوغ در پاسخ به درخواست انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت خبر داده است. انتظار می‌رود که او را ماه اپریل سال 2022 از زندان رها کنند. محمد یوسف اسماعیلوف بیش از 8 سال باز در محبس نظامش سنگین است. او را با گناه تمجوی و قلابی 10.5 سال از آزادی محروم کردند. اسماعیلوف از آغاز حبسش را نقارگیری منصبداران برای نشر مقاله های تنقیدی و فاش کردن کمبودی های آنها در ناحیه اشت ولایت سوغد میداند. محمد یوسف اسماعیلوف را در محبس رقم 3 شهر خوجند نگاه میدارند و 63 سال است، معیوب گروه دویم و پدری دو فرزند. سازمان ناتو در پس منظر نگرانی‌ها از افزایش توانمندی نظامی روسیه در مرز با اوکراین به مسکو هشدار داده است که برای همه گونه تجاوز نظامی علیه این همسایه کشورش بهای بلند خواهد پرداخت. این هشدار غرب به کرملین 30 نوامبر در ملاقات وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو ناتو در ریگا صدا داد. در ملاقات تهدیدهای برخواسته از روسیه بررسی شدند. اوکراین میگوید که مسکو 10,000 نظامی و تکنیک‌های وزنین حربی را بعد یک رزمایش در غرب روسیه و در نزدیکی‌های مرز کشور جایگیر کرده است. در کیف نگرانند که احتمال دارد روسیه به این کشور حمله کند. روسیه که سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را اشغال کرده، جدای طلبان را در شرق این کشور دستگیری میکند، ادعای کیف را رد کرده است. روسیه برعکس اوکراین و شریکان غربیش را به انگیختن تشنج گناهکار میکند. دادگاه آلمان یک مرد 29 ساله عراقی را که به گروه دهشت افکنی دولت اسلامی یا داعش همراه شده بود با گناه تبعیض اقلیت یزیدی به حبس ابد محکوم کرد. تاها الجمیلی با تبعیض انسان، جنایت بر ضد بشریت که باعث مرگ انسان شده است و جنایت های حربی گناهکار دانسته شد. او در سال 2013 به گروه داعش همراه شده است. این گروه سال 2014 یک بخش بزرگی سوریه و عراق را زیر نظارت داشت. طبق گزارش های رسیده، اعضای گروه دولت اسلامی بیش از 3000 پیروی دینی یزیدی را کشته، نزدیک به 7000 زن و دختر یزیدی را در سالهای 2014 و 2015 به غلام تبدیل داده بودند. دادستانی آلمان گفت که الجمیلی و همسری سابقش که شهروند آلمان است، یک زن یزیدی و فرزند او را همچون غلام خریدند. الجمیلی دختر 5 ساله این زن را زنجیربند کرده در گرمای 50 درجه در بیرون نگه داشته است. در نتیجه به قول دادستانی دختر از تشنگی فوتید است. قوم یزیدی به زبان کردی صحبت کرده اکثرا در شمال عراق به سر می برند. حکومت نظامی میانمار رهبری مخالفین و برنده جایزه نوبل آون سان سوجی را در فسادکاری گناهکار کرد. عیبنامه نو به کرایه چرخبال ربط دارد که شامل قانون مبارزه به ضد فساد می باشد. از روی این گناه آون سان سوجی را تا 15 سال زندان تهدید می کند. شروع از میانه های ماه مارس سال 2021 از زمان آغاز محاکمه پرونده سوجی 76 ساله نسبت وی نزدیک 10 گناه اعلان شده است. وی همه عیب های اعلان شده را رد می کند. حکومت نظامی میانمار از پاسخ دادن به سوال های رسانه در مورد پرونده های آون سان سوجی خودداری میکند. وکیلان مدافع سوجی نیز نخواستند که پرونده ها را شرح دهند. و در یک سال آخر در روسیه 2,400,000 نفر فوتیدند که به گفته مقامات این کشور چنین آمار تنها در زمان جنگ دوم جهانی سالهای 1941 و 1945 ثبت شده بود. همچنین اهالی روسیه امسال نزدیک به 1,000,000 کم شده است. سبب مرگ اکثر فوتیدگان گرفتاری به کرونا ویروس، بیماری های سرایتی و میزدگی گفته می شود. در دو ماه آخر همه روزه در روسیه بیش از 1,000 نفر از کرونا ویروس جان می دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش اعلان کرد که حکومت طالبان تنها در 4 ولایت بیش از 100 پلیس یا کارمند امنیتی حکومت پیشین افغانستان را کشتن و یا ناپدید کردند. این گزارش 25 صفحه‌ای که در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شده است میگوید گروه طالبان از زمانی به دست گرفتن قدرت در 15 آوگوست امسال با وجود عفو عمومی مقامات امنیتی و نظامی حکومت پیشین را کشته یا ربوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این نهاد مدافع از حقوق بشر میگوید سندهای معتبر از کشته شدن 47 نیروی نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان به دست طالبان از 15 آوگوست تا پایان ماه اکتبر جمع آوری شده است. شماره کشته شده ها یا افراد ناپدید شده تنها در ولایت های غزنی، هلمند، قندهار و کندوز بیش از 100 نفر است. مدیر بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت اعلام عفو عمومی رهبران طالبان مانع از کشتن و ناپدیدسازی مجبوری نیروهای امنیتی پیشین دولتی افغانستان نشده است. مسئولیت این کار بر عهده طالبان است تا از کشتارهای بیشتر پیشگیری کند، عاملان را بازپرسی کند و به خانواده های قربانیان جبران پردازد. این سازمان با 40 تن به صورت حضوری و با 27 تن به طور تلفنی به عنوان شاهدان، اعضای خانواده و دوستان قربانیان، همچنین مقامات پیشین، خبرنگاران، کارمندان سایتی و اعضای طالبان مصاحبه کرده و یک فرمانده طالبان گفته است کسانی که جنایت صادر کردن نمی توانند مورد عفو قرار گیرند. این گزارش میگوید رهبران طالبان از نیروهای امنیتی تسلیم شده خواسته بود که با ثبت نام و دریافت نامه امنیت خود را تضمین کنند، اما وجود همین رویخط باعث شده است نیروهای طالبان بعداً به سراغ آنها رفته بازداشت، ناپدید یا به قتل رسانند. بر اساس گزارش ها طالبان همچنین به خزینه معلومات درباره کارمندان حکومت پیشین دسترسی پیدا کردند و از این معلومات برای شناسایی و بازداشت و قتل افراد استفاده کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید در یک مورد اعضای طالبان به منزل باز محمد از نیروهای امنیتی پیشین رفته و وی را بازداشت کرده و بعداً خانواده این فرد جسدش را پیدا کردند. این گزارش میگوید طالبان همچنین با عملیات جستجو از جمله یورش‌های شبانه مقامات حکومت پیشین را بازداشت و یا ناپدید کرده است. یک فعال جامعه شهروندی به این نهاد بین‌المللی گفته است یورش شبانه طالبان وحشتناک است. آنها قربانیان را شبانه ناپدید می‌کنند و خانواده قربانیان جرأت تایید یا خبر دادن از ماجرا ندارند و حتی نمی‌توانند سوال کنند که قربانی کجا برده شده است. این گزارش همچنین از آزار و اذیت اعضای خانواده کسانی که تحت تعقیب طالبان هستند خبر داده و گفته است برخی از افراد به زندان برده شده و حتی کشته می‌شوند. این گزارش به موارد دیگری در هلمند اشاره کرده و میگوید عبدالرازق، یک افسر سابق محلی، بعد از تسلیم شدن ناپدید شد و خانواده وی نمیدونند آیا عبدالرازق زنده هست یا نه. بر اساس گزارش 21 سپتامبر طالبان از تشکیل یک کمیسیه برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر خبر داد، اما این کمیسیه هیچ گزارشی درباره تحقیقات خود راجع به قتل‌ها، آدم‌دزدی‌ها و مواردهای دیگر نشر نکرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید 21 نوامبر طالبان به این نهاد گفته است افرادی که در نقض حقوق بشر دست داشتند برکنار شدند، اما معلومات باوری بخش درباره تصدیق این ادعای آنها وجود ندارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اعتراضی چهارروزه ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در شهر خوروخ شام 28 نوامبر امسال به پایان رسید. نمایندگان جامعه شهروندی گفتند با مقامات به سازش رسیدند و بعد این تظاهرگران راضی شدند که میدان مرکزی را ترک کنند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. با قبل مصاحبان رادیو آزادی از ولایت بدخشان که در مذاکرات اشتراک داشتند، مقامات وعده دادند اعتراضگران را به جوابگری نمی کشند، چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، گلنظر مرادبکوف و توتیشا امیرشایف را به طور آشکار تحقیق میکنند و خط اینترنت را برقرار می نمایند. 44 شهروند فعال از ناحیه های گوناگون ولایت مختار کوهستانی بدخشان جریان تحقیق را نظارت خواهند برد. اما مقامات رسمان برای وعده دادن به مردم شتاب نمی کنند. ستاد بین اداروی طوره که نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان خبر دادن، هیچ گونه عهده‌داری های مشخصی را در این زمینه اعلان نکرده، تنها ذکر نموده است که ثبات و ترتیبات در خوروخ برقرار شد و گردی همایی برگزار شده غیر قانونی بود. اعتراض در شهر خوروخ روز 25 نوامبر پس از مرگ گلبدین زیابکوف ساکن 29 ساله ناحیه روشقلا آغاز شد. مقامات زیابکوف را به چند جنایت گمانبر کرده گفتند او یک سال باز در جستجو بود و هنگام عملیات بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و زخمی شد. در گزارش های رسمی در باره مرگ او چیزی گفته نمی شود. ناراضیان این فرضیه را رد کرده گفتند گلبدین زیابکوف در آزادی بود و مشکل در زمان ریاست یادگار فیضوف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقامات حفظ حقوق حل شده بود و گفته آنها با آمدن رئیس نوی ولایت ژنرال امنیت علیشر میرزاناباد پرونده علیه او دوباره باز شده است. حادثه های خوروخ باعث اعتراض های گسترده زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهروندان دیگر تاجیکستان در روسیه، بریتانیا، آلمان، آفستریا، آمریکا و کانادا شد. آنهایی که با عملکرد مقامات تاجیکستان راضی نیستند از دوشنبه رسمی خواستند که برای حل مشکلات در بدخشان از زوری استفاده نکند. سیاستمدار مخالف زاده شهر خوروخ علیم شیرزمانوف میگوید از سال 2012 باز مقامات تلاش دارند که در منطقه یک ترتیباتی برای خودشان قابل قبول را جاری کنند. هر بار فکر میکنند که مشکل حل شده است ولی در عمل هنوز موفق نشدند، گفت او. می توانم به شما دلیل عادی را پیشنهاد کنم که بیانگر بسیار چیز است. سالهای 2005-2010 ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجلس نمایندگان 3 وکیل داشت. در سال 2015 این رقم به 2 و در سال 2020 به 1 نفر رسید. این بیانگر آن است که مرکز آهسته آهسته به خلاصه آمده است که به پشتیبانی از منطقه نیاز ندارد. افزود علیم شیرزمانوف. با گفته او، مقامات به خلاصه رسیده است که بعد برکناری یادگار فیضوف از مقام رئیس ولایت بدخشان در اول ماه نوامبر امسال همه مسئله ها حل شده است و این چیز آنها را به اجرای تصمیم های زورآورانه وادار ساخت. تحلیلگر مستقل عبدالملک قادیروف تعیین یادگار فیضوف را به منصب رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2018 یکی از تصمیم های درست‌ترین سیاسی می داند. به قول قادیروف، حکومت از اصولهای بازمانده شوروی استفاده کرده می خواهد به هر وسیله صداقت سیاسی منطقه را به دست بیاورد، اما همزمان فراموش می کند که مناپول اطلاعاتی ندارد و همه گونه زوراوری از طرف منبعهای آلترناتیوی زود روی آب می برایند. ماه نوامبر سال 2018 در پی یک مناقشه یادگار فیضوف که قبلا همچون مدیر اجرایی بنیاد آگاهان در تاجیکستان کار می کرد رئیس ولایت بدخشان تعیین شد. وی در دوام 3 سال رهبریش بحرانهای با وجود آمده را زود برطرف میکرد و با این خصلتش از دیگران فرق داشت. پس از کمتر یک ماهی برکناری او از منصب در منطقه مناقشه نو سر زد. سیاست شناس پرویز ملاجانوف در شرح حادثه های خوروخ پیشنهاد کرده است که مقامات برخورد خود را بازنگری کند، برنامه رشد با سرعت منطقه را تهیه نماید، فوند رشد منطقوی تأسیس دهد، از گذشتن پازگاه‌های دائمی برای رفع تشنج دست کشد و تغییرات کادری را به راه ماند. معلوم نیست که مقامات بعد درگیری‌های نوبتی در منطقه به چی نتیجه رسیدند. در مورد کادرها در ولایت معلومات رسمی نیست. نتیجه تفتیش بحران‌های به این مانند در سال‌های 2012 و 2014 نیز نشر نشدند.